به یاری شما امیدوار نیستم و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی کنم. راستی شما را چه می شود؟ دارویتان چیست و روش درمان شما کدام است؟ مردم شام نیز همانند شمایند. آیا سزاوار است شعار دهید و عمل نکنید و فراموشکاری بدون پرهیزکاری داشته و به غیر خدا امیدوار باشید؟
روز خیر همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی یک عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی.
هر کس که با اسم رمضان شد شهید، دم گوش عقلش خواندی عاشق شدید.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر میبازد، عاشق دل میبندد، عاشق وقت رفتن لبهایش میخندد. در ذهنم میآید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی میگوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب این ملتی،
به نام خدای عاشقان. سلام، خیلی خوش اومدین به بهشتی در این حوالی. اینجا از مردی میگیم که اندیشه و عملش مثل دو بال پرواز بود، شهید دکتر بهشتی. روحانی که صداقت و استواری شخصیتش حتی مخالفانش رو به احترام با می داشت. اون معمار قانون بود، اما پیشتر از اون معلم انسانیت.
بهشتی به روایت بهشتی، قسمت 11. انقلاب به ثمر نشسته بود، اما تازه اول راه بودیم. قرار بود حکومتی نوین بر پایه اسلام شکل بگیرد. من محمد حسینی بهشتی در جمع نمایندگان شورای انقلاب اسلامی نشسته بودم، جایی که قرار بود قانون اساسی کشور نوشته شود، قانونی که سرنوشت میلیون‌ها انسان را رقم می‌زد. آن روزها فضای اتاق پر از افکار، اختلاف نظرها و امید بود. اما من به یک چیز یقین داشتم، اینکه باید پایه‌ها را محکم بگذاریم. ولایت فقیه اصل اساسی بود که نه فقط قدرت بلکه مسئولیت را به همراه داشت، مسئولیتی بزرگ بر دوش ما، مسئولیتی که باید به عدالت و معنویت پیوند می‌خورد. شبها وقتی به خلوت می‌رفتم، بارها این فکرها در ذهنم می‌چرخید. چگونه می‌شود حکومتی ساخت که مردم در آن احساس امنیت و آرامش کنند؟ چگونه می شود قانون را بر اساس دین بنا نهاد؟ هر جلسه‌ای که برگزار می شد تلاشی بود برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسش ها، پرسش هایی که هنوز برای عده بسیاری مبهم بود. و من می دانستم این مسیر آسان نخواهد بود، اما وظیفه‌ام روشن بود: ساختن پلی میان ایمان و حکومت تا آینده‌ای بهتر برای مردم بسازیم. و امروز در دل این تاریخ پرهیاهو ما داریم قانون آینده جمهوری اسلامی را می نویسیم، قانونی که میراث‌دار نسل‌های بعد خواهد بود. امید دارم که این قانون نه فقط متن کاغذی بلکه چراغ راهی برای همه ما باشد. بهشتی در حوالی
مسلمون عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخت شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید بهشتی زن رو همسنگ مرد در ارزش انسانی میدید. او معتقد بود که زن باید در جامعه و سیاست فعال باشه و هیچ مانع شرعی برای حضور او در عرصه‌های بزرگ وجود نداره. نگاه او به زن نه ابزارگونه بود و نه منفعلانه، بلکه جایگاهی سرشار از حرمت و نقش‌آفرینی داشت. و حالا دعوت میکنیم بشنوید صحبتهای خانم دکتر ملوک و سادات بهشتی، دختر گرانقدر شهید بهشتی، درباره این موضوع.
معمولا بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. شهید بهشتی جز کسانی بودن که دختران مسلمان و خانواده های خیلی مقید رو تشویق میکردن که بیان و فعالیت داشته باشن در جامعه. حتی شده در بهترین شغل، یعنی شغل معلمی، بیان و فعالیت بکنن. اینطور نباشه که صرفاً در خانه بشینن، چون قبل انقلاب اینطور بود دیگه. شهید بهشتی، من حدود کمتر از 6 سال بودم، منو گذاشته بودن اولین مهد کودک و کودکستان قم، که جنجالی به پا شد که چرا یک روحانی دخترشو گذاشته کودکستان. کودکستان وابسته به وزارت فرهنگ بود و معمولا فرهنگیان، چون ایشون هم فرهنگی بودن دیگه، فرهنگیان بچه هاشون رو اونجا میذاشتن، ولی خب مرسوم نبود دیگه. و جز اولین خانواده های روحانی بودن که فرزند دخترشون رو فرستادن مدرسه دولتی، که باز دوره اونم سوال برانگیز بود. همراه من عمه خانم کوچیکم که حدود 5-6 سال از من بزرگترن، ایشون هم اومدن در همون مدرسه یه مدتی قم زندگی میکردن و اون هم برای جامعه اون موقع خیلی عجیب بود که چرا میذارین مدرسه دولتی. ایشون معتقد بودن که فرزند دختر همانند فرزند پسر باید امکانات آموزشی مساوی بهش داده بشه. حتی ایشون تحصیل در دانشگاه رو همه این بچه ها رو و شاگردانشون رو و بچه های فامیل رو تشویق میکردن که حتما برین دانشگاه، حتما باید به اصطلاح از لحاظ آموزشی، از لحاظ سطح علمی تا جایی که میتونین پیش برین. قبل انقلاب شما حسابشو بکنین. و این خیلی مؤثر بود که روشنگری که ایشون نسبت به دختران جامعه ما داشتن و تشویقی که میکردن. بعدها من شروع کردم دوره به اصطلاح انقلاب فرهنگی شد، من دانشجو بودم و دیگه نمیتونستم برم دانشگاه. ایشون تشویق کردن که خوب برو مدرسه، با اینکه دوتا فرزند کوچک داشتم و رفتم سوال کردم که خب با داشتن دوتا بچه آیا صلاح هست که من برم و شاغل بشم به عنوان معلم؟ ایشون گفتن اگر پاره وقت باشه و اگر لطمه‌ای به بچه ها نخوره پاره وقت برین شما. که من اون موقع خودم اومدم و همونجا خیابون ایران مدرسه بود شروع کردم به تدریس کردم. خیلی تو این زمینه، حتی من یه فعالیتی داشتم در روزنامه جمهوری، هنوز ایشون در قید حیات بودن در سالهای 60، بعد مقاله می نوشتم، مصاحبه می کردم. یک صفحه رو اون زمان گفته بودن مال شما و ما مصاحبه می کردیم با خانواده ها، خانواده شهدا، خانواده فعالین اون زمان، نمایندگان خانم مجلس، کتاب ترجمه می کردیم و مقاله ای رو ترجمه کرده بودم من و چاپ شده بود ایشون خوندن. خیلی تشویق کردن، گفتن حالا که شما نمیتونی بری از خونه بیرون بیا و یک همچین کاری رو در خانه ادامه بده. و این خیلی جالب بود که معتقد بودن که خانوم ها به هر شکلی شده باید این فعالیت رو داشته باشن. این عدالت اجتماعی رو در خانه هم داشتن بین فرزندانشون، شاگردانشون، دانشجویانشون و این یکی از نقاط قوت زندگیشون.
این عصر خواسته است که اجازه بفرمایید.
اجازه بفرمایید. نه، اجازه به سوال از من بکنید. بفرمایید. بارها این مسئله عرض شده. هر کسی میاد اینجا حرف میزنه میتونه بگه من دارم نظر خودم رو میگم.
ممنونیم که با ما در این حوالی همراه شدید. امیدواریم اندیشه های شهید بهشتی چراغی باشه برای مسیر فردای هممون. در قسمت های بعدی هم با ما همراه باشید تا روایت های تازه‌ای رو با هم مرور کنیم. یا هم
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما، علی علیه السلام در حکمت 68 نهج البلاغه که درباره عفاف و شکر است چنین می‌فرماید: العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. عفاف و پاکدامنی زینت فقر و شکر هم زینت و آراستگی غنا و ثروت. گاهی کسانی به خاطر فقر و تنگدستی سراغ مال حرام و کارهای خلاف میرن. هنر اینه که انسان در حالت فقر و تهیدستی هم پاک دست و عفیف باشه و در دوران توانگری و برخورداری هم از شکر نعمتهای الهی غافل نشه.
هم فقیر پاک و عفیف ارزنده است، هم ثروتمندی که شکرگزار پروردگار. امیدواریم هم عفیف باشیم حتی در صورت فقر و هم شاکر باشیم در حال ثروتمندی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظه های گرانقدر شما ایم و در این لحظه هم دعوت میکنم همراه ما شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان از خانه تا مسجد.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام به کرانه های بیکران معرفت خوبان راه حقیقت. سلام به شما شنوندگان جان، با برنامه از خانه تا مسجد همراه لحظه های شما هستیم.
شنوندگان خوب شبکه رادیو فرهنگ، ما در مسجد جامع روستای خونگ هستیم و میخوام صحبت بکنم با چند نفر از نمازگزاران عزیز. آقا شما خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت هر طالب و همکارانتون در برنامه رادیو فرهنگ. حضور در مسجد همونطور که آقا امیرالمومنین فرمودن، یکی از صحابه سوال کرد که همسایگان مسجد کیا هستن. آقا امیرالمومنین به چهار طرف اشاره کردن، از هر طرف 40 منزل همسایه مسجد هستن. پس اینقدر اهمیت داره که هر طرف ما همسایه مسجد هستیم و درباره همسایه هم خیلی سفارش شده. پس ما نسبت به مسجد یک مسئولیت خاصی داریم، همونطور که به همسایه بغلیمون مسئولیت داریم، همونطور به مسجد هم مسئولیت داریم. و این نمازی که ما میخوام بخونیم، چه بهتر حالا 5 دقیقه به خودمون زحمت بدیم از خونه بیام به مسجد و این نمازو با فضیلت و با ثواب بیشتری ادامه بدیم.
شما چند سالتونه؟
من 76 سال.
شما اگر بخوای مرور بکنید ساعات و لحظه های زندگی از دوران نوجوانی، کودکی، اولین روزی که خاطرتون میاد پاتون به مسجد باز شد، از اون روز برای ما بگید.
اصلا خدمتون که من هم بابام آخوند ده بودن و از همون کودکی همراه بابام بودم در مجالس عزاداری، در نماز، در حضور در مساجد سعی میکردم که همراه بابام بودم. بابام نه تنها پدرم بودن، استاد من هم بودن.
حاج آقا من یه بنری رو دارم میبینم گوشه این مسجد جامع، نمیشه یادواره شهدای گرانقدر روستای خونگ، نوده و رویخت. این مسجد چند تا شهید تقدیم انقلاب کرده؟
روستای نوده و خونگ و رویخت، حالا دقیق یادم نیست. روستای خونگ مال هر سه تا ده هست، هم نوده هم خونگ و هم رویخت. خونگ دو تا برادران احمدی بودن و آقای خدایی بودن، آقای مالکی بودن، اینا آقای عباسی بودن. حدود 8 نفر یا 9 نفرن شهدای روستای خونگ.
ای که مرا خونده را نشانم بده.
مساجد چقدر میتونن نقش تعیین کننده در پشتیبانی از جنگ ایفا بکنن؟ در لحظه های بحران چقدر میتونه مسجد مرکز ستاد و فرماندهی پشتیبانی از جنگ باشه؟
مسجد خدمت رو عرض کنم پایگاه اجتماعی، اخلاقی، معنوی و تمام برنامه ها خدمت رو عرض در مسجد باید انجام بشه. همونطور که در دفاع مقدس این گونه بود، در صدر اسلام مساجد این گونه بودن، تمام فعالیت ها در مسجد انجام می دادن و امروزه هم باید همونطور عمل بنمایند. اطلاع رسانی به مردم خدمت رو عرض کنم، پشتیبانی، مواظب خدمت رو عرض شایعاتی که شایع پراکنی دشمنان اسلام، تهمت ها، دروغ ها فرافکنی ها، اینا رو خدمت هم برای مردم رو آگاه نماین نسبت به دسیسه ها و حملات دشمن، چه از بحث خدمت فضای مجازی و موارد دیگر، کاملا مساجد باید در این زمینه اقدام بنماید.
شنوندگان خوب برنامه از خانه تا مسجد، در روستای خونک هستیم، روستایی که مسجد جامع رو در جغرافیای خودش جای داده و همینطور من شنیدم که مسجدی دیگری هم در این روستا وجود داره که قدمت بسیار دیرینه داره. حالا بیشتر از عزیزی خواهیم شنید که اطلاعات دقیق‌تری در رابطه با پیشینه ساخت این مسجد دارن و حالا مسجد قدیمی. با یک جوان عزیزی روبرو هستم که از پیشینه مسجد و مساجد این روستا خیلی اطلاعات دقیق دارن. میخوام صحبت بکنم با ایشون. جناب آقای پاکار، خودتون رو بیشتر برای شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد معرفی بکنید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جویا و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و اهالی محترم روستای خونگ. بنده حسن پاکار هستم، از اهالی روستای خونگ، شاغل در صنعت راهسازی و راه آهن در استان خراسان جنوبی مشغول بکنم و حدوداً 10 ساله که در خصوص فرهنگ و تاریخ روستای خونگ، چه در اسناد مکتوب و چه در تاریخ و روایات شفاهی فعالیت دارم و حالا به ثبت رسوندم و حالا موارد رو یادداشت کردم و نگهداری میکنم و در اختیار دیگران قرار میدم در شبکه های اجتماعی.
شما از پیشینه مسجد جامع روستای خونگ برای شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد شبکه رادیویی فرهنگ بفرمید.
روستای خونگ دارای 4 مسجد هست که 3 مسجد روستا تاریخی و 1 مسجد جدید الاحداث هست. از این 4 مسجد، قدیمی ترین مسجد، مسجد جامع روستای خونگه و نکته جالبی که هست، این 3 مسجد تاریخی در کنار 3 کاریز تاریخی روستای خونگ احداث شده. یعنی در کنار هر مسجد یک کاریز آب شیرین برای وضو، برای حالا آشامیدنی، یعنی هر کاریز یک مسجد. مسجد جامع که قدیمی ترین هست، کاریز سر روستای خونگ، مسجد خواجه با کاریز استخر کنه که توسط یک پایاب دسترسی داره به آب کاریز، و مسجد محله که حالا به نام حضرت زینب یا مسجد صاحب زمان شناخته میشه در کنار کاریز حاجی حسن هست.
الان این کاریزایی که شما گفتید آب داره؟
بله بله، همه جاری هست و هر 3 کاریز آب شیرین داره و مورد استفاده اهالی قرار میگیره. مسجد چهارم که والا مسجد جدیدی است، در سال 1392 توسط یکی از خیرین به نام حاج قدرت الله هوانورد احداث و تأسیس شد.
مسجد زینب،
این مسجد
زینب بنابه ایتیه حاجی کلمه دلی نجادی درست کرده.
کی درست کرده؟
کلمه دلی نجادی. نجادی
کربلایی محمد علی نجادی.
نجادی بله.
شما چند سالته پدر؟
ما 70.
زیر مسجد چی هست؟
یک لون یا همون دستکنده های قدیمی که حالا شاید در دورهای تاریخی اقامتگاه انسان هم بوده، ولی خب در دهه‌های گذشته برای انبار و حالا اینا استفاده می‌شده. چندین متر عمق و مساحت و زیربنا داره. این لون‌ها زیرزمینی است که الان دستکند انسان هم هستش. یک روایت شفاهی و نقل قول مؤمرین رو داریم، یک اسناد مکتوب و سنگ نوشته ها رو داریم. حالا ما به روایت شفاهی زیاد اینجا اکتفا نمی‌کنیم، طبق اسنادی که هست. سنگ نگاری که بر سر در مسجد جامع نصب شده مربوط به دوره صفوی هست، به صورت سنگ نوشته هست که نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، پادشاه جمجاه ملائک سپاه ابوالمظفر ابوالمنصور شاه عباس ثانی موسوی حسینی صفوی. این مسجد را ساخت به دست شاه خواجه جلال الدین ولد خواجه محمد مؤمن خونگی قاینی که هر کس در صحن مسجد نماز بگذارد ثواب آن از آبای او و هر که در صفه مسجد نماز بگذارد زیارت کربلا نصیب ایشان بگردد در شهر جمادی الثانی سنه 1060. یعنی مسجد به دستور شاه عباس دوم صفوی توسط فردی به نام خواجه جلال الدین محمد ولد خواجه محمد مؤمن خونگی ساخته شده. حالا این مسجد بجز این مسجد یه مسجد تاریخی دیگه هم داریم که مسجد خواجه منتسب هست به همین خواجه. حالا این سنگ نگاره متعلق به مسجد جامع هست یا مسجد خواجه نمیدونیم، ولی بر سردر مسجد جامع نصب شده و نقل قولی هم هست که مسجد جامع سنگ نگاره قدیمی تر از این باز داشته، چند بار مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته. یک مرحله در سال 1336 که سنگ نوشته هم قرار دادن پشت همین منبر گذاشتن. بعد از اون در دهه 60 با همت مردم و اهالی، حالا اون موقع در زمان جنگ بود، با کمک همیاری مردم این مسجد به طور کلی تخریب و از نو بنا شد. یعنی بنای مسجد مال اوایل دهه 60 این بنا، ولی بنای قبلی تخریب شد. مسجد خواجه برمیگرده به همون دوران صفوی که توسط خیرین محترم آقای قاینی زاده به صورت همون سبک سنتی خودش مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.
چیزی از معماریش مونده مسجد قدیمی؟
بله، مسجد خواجه معماریش تقریبا هست. مسجد جامع معماری خیلی بزرگتری داشته، به صورت مسجد شبستانی بوده با 4 پایه میانی و فکر میکنم 9 گنبد، اما تخریب شده. یک مسجد دیگه هم هست به نام همون مسجد حضرت زینب یا مسجد صاحب زمان در محله پاتو بیجو. این مسجد مربوط به دوره قاجار هست که به عنوان یکی از کوچکترین مساجد ایران هم میتونه شناخته بشه. بسیار مسجد کوچیکی، یعنی فکر میکنم در حد 5 نفر یا نهایتاً 6 نفر بتونن در مسجد نماز بخونن، در کنار کاریز حاجی حسن هست.
در همین روستا؟
بله، در همین روستا، متعلق به دوره قاجاره. و مورد دیگه هم که هست، ما برای این مساجد همش موقوفات هم داریم. این موقوفات تاریخی است که اسناد وقفی داره برای هزینه های مسجد، برای خادم مسجد، برای شکست و ریخت حالا اون مسجد، برای مراسم عزاداری. و علاوه بر این ما موقوفاتی داریم برای مساجد قصبه بیرجند، مسجد جامع قصبه بیرجند، مسجد جامع چهاردره. ما خانه عالم داریم که امام جماعت مسجد در اونجا به طور رایگان ساکن باشند و موارد این گونه. همچنین نسخ خطی قرآن داشتیم که در موزه آستان قدس موجود هست و نسخی هم هست از خواجه محمد مؤمن خونگی که خدمت شما عرض کردم. 4 نسخه است در بیان واجبات نماز در 20 باب استرلاب عبدالعلی بیرجندی که کتابت کردن و همچنین در آداب و مذاکره و مناظره توسط خواجه محمد مؤمن خونگی در سال 975 قمری کتابت شده که در موزه و کتابخانه آیت الله مرشی نگهداری میشه و توسط آقای اسقرزاده پیش نماز سالای نچندان دور روستا اهدا شده.
این خدمتی که شما بهش اشاره کردید، در یک روستایی قرار داریم که حدود 4 مسجد که در این روستا هست، این نشانگر چیه؟
این نشانگر یکتاپرستی، ایمان و حقیقت جویی مردم ایران بوده. یعنی ریشه در تاریخ کهن این سرزمین داره.
ای که مرا خوانده را نشانم بده، در شب ظلمانیم ما نشانم بده.
شما مسیر از خانه تا مسجد رو بخواید توی یه جمله توصیف بکنید برای شنونده ها، چی میگید؟
بهترین توصیف میشه گفت از خانه خدمت رو عرض کنم به بهشت. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هم میفرماید حضور من در مسجد برام بهتر هست از حضور من در بهشت، چون بهشت باعث رضایت و خوشنودی من میشود و حضور در مسجد باعث خوشنودی خداوند تبارک و تعالی میشه.
مسجد مکانی است که انسان به عبودیت و عقلانیت بیشتر می‌رسد.
مهر و همنشینی شما عزیزان هم با برنامه از خانه تا مسجد مستدام. خدا حافظ.
صف اهل این خونه به اجابتن
تو مونده.